بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين كذا أطلقه المصنف والجماعة غير فارقين بين المتظاهر بالزنا وغيره. بحث ما در حد قذف بود. عرض کردیم خدمتتون مقذوف باید احسان داشته باشد، محسن باشه، و الا حد قذف به قاذف نمیزنند. محسن در احادیث و قرآن به معانی زیادی اومده، چه مرحوم شهید ثانی توضیح دادند در جلسه قبل. مسلمان، اسلام، احسان به معنای اسلام، حریت، و یک معنای احسان هم تأهل بود که قبلا در بحث زنا مطرح شده بود. در حد قذف ایشون می‌فرماید احسان به معنای کسی است که پنج صفت رو داراست: بالغ، عاقل، حر، مسلمان و عفیف. هر کسی این پنج صفت رو داراست، اینو میگن محسن. یکی از اینها رو دارا نیست، غیر محسن. مثلا بالغ نیست، غیر محسن. عاقل نیست، غیر محسن. حر نیست، غیر محسن. مسلمان نیست، کافر، غیر محسن. متظاهر به زناست، یعنی آشکارا این کار رو میکنه، غیر محسنه، عفیف نیست. عفیف اینجا به این معناست. اگر کسی این گونه افراد رو قذف کنه، حد نداره، تعذیر داره. یعنی بچه‌ای رو قذف کنه، دیوانه‌ای رو قذف کنه، کافری رو قذف کنه، برده‌ای رو قذف کنه، یا غیر عفیفی رو قذف کنه، حد نداره، تعذیر داره. شهید ثانی به این اعتراض داره، میگه این به این اطلاقش مورد قبول بعضی نیست. اونم در بحث متظاهر به زنا میگه اون چهارتا با متظاهر به زنا فرق دارن به نظر بعضی. یعنی شخصی که متظاهر به زناست به او قذف بزنند، به جن ایزانی نسبت زنا به او بدهند، این فرق میکنه با نسبت زنا دادن به بچه و دیوانه. اون تعذیر داره، این تعذیرم نداره بنابر قول بعضی. اما مصنف شهید اول اینجا به همه اینها گفت تعذیر داره، یعنی عبارت شامل حتی متظاهر به زنا هم هست. یعنی فردی متظاهر به زنا رو قذف کنه، تعذیر داره. این یه نکته. اینو رو اینجا رو بخونیم. میفرماید کذا اطلقه المصنف به این نحو، یعنی گفتن فل واجب و تعذیر، یعنی در این گونه شرایط چه احسان نداره اون مکذوف، واجب تعذیره. مطلق گفتن اطلقه، این تعذیر رو مصنف و جماعتی مطلق گفتن. یعنی چه مطلق گفتن؟ یعنی غیر و فارقین بین المتظاهر به زنا و غیره، فرق نذاشتن این مکذوف اون شرط احسان که نداره، آیا شرط احسان عفت رو نداره پس متظاهر به زناست، یا اون غیر متظاهر به زناست. غیر متظاهر به زناست یعنی بلوغ رو نداره، جنون، اون عقل رو نداره، حریت رو نداره، فرق نذاشتن، گفتن تعذیر. و وجهه عموم الادله، جهتش این است، ادله ما عام است. وجه چه داره؟ وجه مصنف این است ادله ما عام است، گفته تعذیر. این یک. و قبح قذف مطلقا، وجه دوم این است قصف خلاصه مطلقا قبیحه، حتی به متظاهر به فسکم نسبت قصف بدهی قبیحه، چون کار قبیح انجام داده تعذیر باید بخوره. خب به خلاف مواجهت المتظاهر بهی به غیرهی من انواع العذاب، پس معلوم میشه متجاهر به زنا قباحت داره نسبت قصف دادن، اما برخلاف سایر جرمها، مثلا یک نفری شراب خاره بهش نسبت شراب بدی، شرب خمر بدی، گفتیم این قصف نداره. این قسمتش قبلا خوندیم که فردی که الا معکون المخاطب مستحقا للاستخفاف، عرض کردیم اگر مخاطب ما استحقاق صلاحیت استخفاف داشته باشه، لایق استخفاف داشته باشه، خفیف شمردن داشته باشه، چون متجاهر به همون فسقه، اینجا احترامی نداره، پس تعذیرم نداره طرف. اما در متجاهر به فسق انگار فرق میکنه، این قصف قباحت داره ولو طرف متجاهر. به خلاف مواجهت المتظاهر بهی به غیرهی، به خلاف برخورد با شخصی که متظاهر به گناه است، متظاهر به زناست، به غیر این قصف، یعنی شخصی که متظاهر به زناست لاجن به غیر این قصف ما او رو ندا می کنیم، مواجهه می کنیم از انواع اذیت ها، یعنی مثلا بهش میگیم یا فاسق یا شرابخوار، اگر شرابم نوشیده باشد همراه با زنا. اونجاها گفتیم که نه، قصف چون قصف نیست، اگر این کار رو انجام داده تعذیرم نداره، اما این چون قصفه ظاهر عبارت لمعه نسه تعذیر داره. خلاصت الکلام این شد که اگر عبارت لمعه رو در نظر بگیریم، این فرد متظاهر به زنا، اگر بهش بگیم ای فاسق، این اشکال نداره، تعذیر نداره. اگر گناهان دیگری که متظاهر است غیر از زنا بهش همون گناهان رو نسبت بدیم، ای شارب الخمر، این تعذیر نداره. اما قصف کنیم ولو متظاهر به زناست تعذیر داره. این خلاصه عبارت لمعه است. اما تردد المصنف فی بعض تحقیقاتهی، مصنف شهید اول در بعضی از تحقیقاتش تردد کرده در تعذیر، که آیا تعذیر داره به قصف المتظاهر به زنا. کسی که متظاهر به زنا رو قصف کنه، مشهوره به زنا رو، اونی که آشکارا زنا میکنه اونو قصف کند، آیا او هم تعذیر داره یا نه، در بعضی از تحقیقاتش تردد کرده. و یظهر منه المیل الى عدم التعذیر، از این از مصنف از در بعضی تحقیقاتش این آشکار میشه که میل داره که بگه این تعذیر نداره، مثل سایر گناهان. کسی که متظاهر به شرب خمره، به او نسبت شرب خمر بدهن تعذیر نداره، اینجا هم مایل است بگه که اینم مثل اونهاست. محتجن به اباحت القصف، احتجاج کرده که ما از روایات دیگری میفهمیم که مباح اینجا قصف. درسته عموم ادله داریم، ولیکن با این حدیث تخصیص میزنیم، او هر کسی غیر محسن را قصف کنه این تعذیر داره، الا متجاهر به زنا. بله، با صغیر رو قصف کنه این تعذیر داره، مجنون رو قصف کنه تعذیر داره، کافر رو قصف کنه تعذیر داره، برده رو قصف کنه تعذیر داره، ولیکن متظاهر به زنا رو قصف کنه نه، تعذیر نداره. اون عموم ادله رو با این روایت تخصیص میزنیم. استنادن الى روایت البرقی نبی عبدالله چه در این روایت اومده اذا جا هر الفاسق و به فسقی فلا حرمت له، هر فاسقی، الفاسق الف لام موصول کلیته، اگر فاسقی متجاهر باشد به فسقش احترامی نداره ولا غیبته، غیبتی هم برای او نیست، یعنی اگر غیبت هم بکنی نفی غیبته، این یه نوع نفی موضوع هست به اعتبار نفی حکم، یعنی غیبتش هم حرام نیست، چون اصلا غیبت نیست یا آشکارا این گناه کرده، غیبت اونیست که پنهانی رو آشکار کنی. و فی مرفوع محمد ابن بزی، در حدیثی که مرفوعه هست از محمد ابن بزی، مرفوعه است یعنی در سلسله سند راویاش قطع شده ولیکن صریحاً اومده رفعه الی الامام، یه وقت این کلمه رفعه نیست، این مرسل صرفه، یعنی ما با بررسی تاریخ تولد و وفات راوی ها به اصطلاح فنی با بررسی طبقات روات میفهمیم که اینجا زنجیر قطع شده، اینو میگن مرسل، یه وقت نه خود روایت صریحاً آورده که زنجیر قطع شده، مثلا میگه انفلانن رفعه الى مثلا امام اینجا، یا الى مثلا رفعه الى فلان راوی، این نشون میده که اینجا سلسله قطع شده، صریحا نشون میده، اینو میگه مرفوعه. و فی مرفوع محمد ابن بزی این است من تمام العباده الوقیعت فی اهل الریب، تکمیل عبادت انسان فقط نماز و روزه و اینها نیست، تکمیل عبادت این است در جامعه هم مقابل فاسدین و مقابل فاسدین قرار بگیرد، الوقیعت فی اهل ریب، خراب کردن اهل ریب، یعنی اونا رو هم نذارد متنفذ بشن در جامعه، متشخص بشن در جامعه، به اصطلاح موقعیت پیدا کنن. اهل ریب معانی زیادی داره، یکیش مثلا در عقیده شک کرده، افرادی که اهل شک در عقاید هستند، چه نسبت به خود چه نسبت به دیگران، اینا رو نباید موقعیت و جایگاه پیدا کنند. یک معنای دیگری هم هست ریب، یعنی اینجا شک در اعتقاد ناشی شده باشد از اون فسق و فجوری که داره، اهل ریب به معنای فاسقین، به معنای افرادی که لاابالی نسبت به دینن، اینا رو نباید موقعیت داد، جایگاه داد. یکی از مطالب نحوه عملکرد فاسقین و نحوه روبرو شدن با فاسقین. خب اینجا نشون میده که اهل فسق رو نباید بذاریم طوری در جامعه جایگاه پیدا کنن که مردم براشون مثلا قسم بخورن. من تمام العباده الوقیع، خراب کردن اهل ریب. ولو گیله به هازا لکان حسنا، اگر به این گفته بشود بهتره، یعنی به خاطر اینکه ما روایت داریم، اون روایت برقی و اینها، به همین خاطر متظاهر به زنا اگر بهش گصف بشه، قول دوم این شد چه تعذیرم نداره. خب بحث بعدی، یک نفری خودش کافره ولیکن مادرش مسلمانه، بهش نسبت میدیم که یبن الزانیه. خب اگر به کافر نسبت گصف بدیم گفتیم تعذیر، اما اینجا به مسلمان نسبت گصف میدیم، چون به خود کافر نمیگیم که تو زنا کرده ای، میگیم مادرت زانی است، مادر چه مسلمانه، اینجا حد میخوره به خاطر مادر. ولو قال لکافرن که امه مسلمه، اگر فردی برای کافری که مادرش مسلمانه این جمله رو به کار ببرد، یبن الزانی، فالحد لها، برای این به خاطر این مادر حد میخوره اون فرد گازف، لاستجماع ها لشرائط وجوبه، چون این مادر جمع کرده شرایط وجوب گصف رو، چرا جمع کرده؟ چون اولا مسلمان بالغ عاقل، همه متظاهر به زنا نیست، یک مسلم فردی است تمام شرایط وجوب حد درش جمعه دون المواجه. اما این مخاطب کافره، اگر به مخاطب نسبت میداد حد نداشت، تعذیر داشت، اینجا به مخاطب نسبت نداده، نسبت رو به مادر مخاطب داده. ماتت او کانت میتتن، فلو ماتت، اگر بمیرد این مادر، یا اصلا مرده بود، این جمله گفته شده. یه وقت دقت کنید، یه وقت مادر زنده بود این حرفو زده. ما در آینده یه بحثی داریم که گسف ارث ارث هست، ارث به ارث گذاشته میشه، یعنی اگر یک شخصی پدر شخصی رو گسف کرد، اون پدر مرد، اولادش وارثینش میتونن ما به دادگاه برن و درخواست اجرای حد گسف کنن. درسته به پدرشون گسف کردن، ولیکن این گسف ارث گذاشته میشود، موروث هست گسف. خب اینجا مادر زنده بود بهش گسف کردن، یا اصلا مادر مرده بود. خب و ورث هل کافر، کافرم این از این مادر وارث شده بود. خب اینجا یه بحثی از چه، آیا کافر میتونه از مادر وارث بشه؟ خب قبلا گفتیم در کتاب الارث که هیچ وقت کافر از مسلمان نمیتونه وارث بشه، پس طبق مبنای شهید اول این اصلا اتفاق نمیافتد، صرف فرضه. اما طبق مبنای شیخ صدوق و بعضی از فقها که اینها قائلن اگر کافر تنها وارث باشه بهش میدن ارثو، اینا قائلن. در اون موقع این مسئله فرض داره، اما طبق بیان شهید اول در کتاب الارث این مسئله فرض نداره. خب این اشکال عبارت اینجاست. و ورث حال کافر، اگر مادر از اون، اگر این پسر وارث مادر بشه که پسرش کافره، فلا حد، دیگه حدی نداره، چون این پسر میخواد اجرای گسف کنه و این پسر کافره، کافر نمیتونه اجرای گسف کنه. لأن المسلم لا يحد للكافر، چون مسلمان به خاطر کافر حد نمیخوره بالاصاله. یعنی اگر این فرد کافر رو گسف میچرد چه حد نمیزدن، الان این کافر به تبع اومده اجرای گسف میخواد، به تبع مادر، به تبع هم به او به طریق اولا حد نمیزنن. و چزا بلرز، خب میگه چجور شما تصور میکنید ارث بر یک کافر از مسلمان رو؟ یه طبق مبنای شهید اول نمیشه. و یتصور ارث الکافر للمسلم، تصور داره که کافر از مسلمان ارث ببره، علی تقدیر موت المسلم، به فرض این که مسلمان بمیرد. البته اونم مرتدن بمیرد عند صدوق و بعض الاصحاب، یعنی این مادره که مسلمان بود و او رو گسف کردن، گفت به پسرش گفتن یبن الزانیه، فرض کنیم این مادر هنگام مردن مرتد مرد، شیخ صدوق در این حال میگه، مطلقم نمیگه، میگه اون موقع این مادر چه مرتدن مرد و تنها وارثش هم این کافر، ارث میبره. ایشون این فرض رو شیخ صدوق داره. بر مبنای شیخ صدوق میشه گسف رو ارث گذاشت برای این کافر، اما عند المصنف فقیر و واضحه، با مبنای مصنف این واضح نیست، چون مصنف در کتاب الارث گفتی مطلقا کافر از مسلمان ارث نمیبره، حتی مسلمان مرتدم بشه. و قد فرز المسئله چزالج فی القواعد، در کتاب قواعد مرحوم علامه حلی مسئله رو همین نه فرض کرده که وار ارث گذاشته بشه، لاچن به عبارت اقبل من هازه زهیل تعویل، لاچن عبارتش طوریسته قابل قبول برای تعویله. یعنی اگر شما قواعد رو نگاه کنید، عبارت علامه حلی اینو نیست ارث ببرد، این است وارثی نداشته باشد جز کافر. این معناش نیست که کافر حتما ارث میبره یا نه، فقط فرض مسئله رو جای گرفته که مادر وارثی جز این فرزند نداره. اما آیا ارث میبره مال او را یا نمیبره، دیگه با اون مبنا صحبت نکرده. لاچن صراحتا اینجا در لومه اومده ورثه ها، اما لو ورثه ها، اینجا انگار کافر ارث میبره از این زن مسلمان. خب این بحثم تمام شد. بحث بعدی این است که اگر دو نفر به هم گصف کنن، این او رو گصف کنه، اونم اینو گصف کنه، اینجا هیچ کدام حد نمیخوره، حد هر کدام به گصف همدیگه ساقط میشه. ولو تگازف المحسنان، اگر دوتا محسن، محسن به اون معنای کتاب الگصف، نه محسن به معنای کتاب الزنا، اگر دوتا محسن همدیگر رو گصف کنن، به ما یوجب الحد، طوری گصف کنن که موجب حد باشه، یعنی گصف به زنا یا لواط بکنن، اما چون همدیگر رو گصف کردن عذرا، اینا تعذیر میخورن، اما لا حد علی احدهما، به هیچ کدام حد نمیزنن. چرا به هیچ کدام حد نمیزنن؟ لصحیحت ابی ولاد عن ابی عبدالله قال اتا اوتی امیرالمؤمنین به رجلین، پیش امیرالمؤمنین دو تا مردی را آوردن که گزف کل واحد منهما صاحبه، که هر کدام همدیگر رو، طرف مقابل رو گصف کرده بود به زنا، به زنا گصف کرده بود، فی بدنهی، فی بدنهی یا نسبت به شخص، بدن اینجا به معنی شخص، یا نسبت به شخص خودش گصف کرده بود، یعنی ممکنه هر کدام به هم فحش مادری بدن، یعنی گصف به مادرشون بکنن، اون موقع نه به هیچ کدام از اینا ربطی نداره، هر دو حد میخورن به خاطر اینکه گصف یک زن رو کردن، اینا به همدیگه گصف نکردن، گصف این مادر اونو کردن، مادر اونو، اینجا حد میخوره هر دو. فی بدنه یعنی فی شخصهی، در بعضی از نسخه ها اومده فی بدنتن، یعنی اینها همدیگر رو گصف می‌کردن در یه شطور قربانی که دعوا داشتن، یعنی محل مناقشه‌شون شطور قربانی بود، به خاطر او همدیگر رو گصف می‌کردن. فی بدنی هم باشه به معنای فی شخصی، یعنی میخواد خارج کنه جایی که همدیگر رو گصف می‌کنن، لاکن نسبت گصف رو به مادرشون، به خواهرشون، به زنشون میدهن، فحش مادری و خواهری میدن، اون موقع نه، اینا حد میخورن، تعذیر نیست. امیرالمومنین میفرماید یدرع عنهم الحد، حد از اونها درع میشه. فقال، اینجا یه مقدار عبارت درست نیست، یدرع و بعد از زرهما، یا باید میگفت درع عنهم الحد، یعنی امیرالمومنین حد و از اونها دفع کرد، گفت حد نمیخوره و از زرهما و تعذیر میخوره، فعل ماضی باشه با جمله بعدی سازگاره، اما فعل مضارع باشه یدرع و درع میشود، این ظاهرش این است کلام امام صادق علیه السلام، از اونها حد درع میشه، و ادامهش این است امیرالمومنین هم حد نزد، از ذرهما تعذیر زد. یعنی اون جمله قبلی فرمایش امام صادقه، جمله بعدی حکایت فعل امیرالمومنین است از زبان مبارک امام صادق. خب این بحثم تمام شد. بحث بعدی این است که یک فردی ممکنه یک جماعتی رو گصف کنه، نه یک فرد رو. اینجا دو حالت داره، یه وقت جماعتی رو به شکل فردن فردن گصف میکنه، به هر کدامش جدا جدا گصف میکنه، به او هم نسبت زنا میده، به اون یکی هم، به اون یکی هم جدا جدا. یه وقت نه، با یک لفظ همه رو نسبت زنا میده، ای زنات، ای زانیان، این گونه میگه، با یک لفظ، با یک عبارت، نه جدا جدا. خب اگر جدا جدا و مستقلن نسبت زنا بده، این معلومه که برای هر عبارتش حد گصف داره. البته ابن جنید یک تفصیلی داده، بعدا میخونیم، ولیکن مشهور اینه، چون جدا جدا این گصف کرده، جدا جدا هم حد میخوره. اما اگر با یک کلام گصف کرده، ای زانیان، این گونه نسبت زنا داده به همه، همه شما زناکارید، همه شما لواطکارید، اینطوری با یک عبارت، نه جدا جدا. در اینجا میفرماید دو حالت داره، اگر همه این گروه با هم شکایت کردن یک جا، یه حد میخوره. اما همه این گروه متفرقن شکایت کردن، امروز یکی رفت پیش حاکم شکایت کرد، یه هفته بعد اون یکی رفت، اینجا حدهای متعدد میخوره. این خلاصه است. ولو تعدد المقذوف، اگر مقذوف قذف شده متعدد باشه، تعدد الحد، حد متعدد، چون به تعداد افراد حد میخوره، سواء اتحد القاذف ام تعدد، فرق نمیکنه قذف کننده یک نفر باشه یا قذف کننده متعدد باشه، لان کل واحد سبب تام فی وجوب الحد، چون هر قذفی یک سبب تام است در اینکه حد واجب بشه، فیتعدد المسبب، پس حدم واجب میشه، مسبب اینجا حده، سبب قصفه، هر قصفی سبب حده. نعم همون استثنائیست چه تبصیریست چه من عرض کردم، نعم لو گذف الواحدو جماعتن به لفظ واحد، بله در یک جا ممکنه بیاییم بگیم چه یه حده داره، یک فردی، نه متعدد، سه چهار نفر نه، یک شخصی گصف کند یک جماعتی رو با یک لفظ. به انگال انتم زناتون، مثلا بگوید شما زناکارانید و ماننده، و تمعو فی المطالبت له، همه اینها هم جمع بشن با هم مطالبه کنن لهو از اون قاذف بالحد، مطالبه کنن لهو زمینش به گصف برمیجرد، نه گاز، مطالبه گصف کنن به خاطر حد، مطالبه حد کنن لل گصف، به خاطر گصف. فحد واحد، اینجا یک حد، چون با هم شکایت کردن. و این افترقو فی المطالبه، اما اگر بیان در مطالبه متفرق بشن، جدا جدا شکایت کنند، فلکل واحد حد. خب اینو از کجا میگی؟ میگه لسعیت زمیل ان ابی عبدالله فی رجل افترا علا قوم جماعتن. این جماعت، کلمه جماعت رو چند نوع میشه خوند، علا قوم جماعتن، علا قوم جماعتن، جماعت خوندم، یعنی یک نوع عطف بیان از قومه. جماعتن بخونیم ممکنه متعلق به افترا باشه، افترا، افتراءن جماعتن، چه خواهیم گفت. فعلا عبارت رو من مجرور میخونم، تابع گو. ببینید، یک در رابطه با مردی که بر یک قومی که زن بودن، یک گروه بودن با هم، اینا با هم مجتمع بودن، یه مردی به همه اینها افترا زد. قال، امام فرمود، ان اتو بهی مجتمعین ضرب حد واحدا و این اتو بهی متفرقین ضرب لکل واحد منهم حد. اگر این جماعت، این قوم بیان برای این افترا در حالی که مجتمعن، در حالی که با همن، بیان اینا یه حد میخوره این فرد. اما اگر بیان برای این افترا در حالی که متفرقن، برای هر فرد این یه حد جدا میخوره. خب اینجا از کجای عبارت فهمیده میشه چه با یک لفظ گفته؟ شاید با الفاظ متعددم بگوید همین حکم. ابن جنید این حدیث که خوندیم اینطوری معنا میکنه، میگه فرق نمیکنه قاذف با یه لفظ بگوید یا با الفاظ متعدد بگوید، حکم اینه. از کجای روایت میفهمیم که با لفظ واحد گفته؟ میگه ما از این روایت نمیفهمیم، با جمع‌بندی با یه روایت دوم این معنا رو برداشت کردیم که انگار در اینجا محل بحث این است این مرد با یک لفظ گفته و این تفصیلی که امام داده اگر با یه لفظ گفته بشه بعد این تفصیل هست، اما اگر با الفاظ متعدد حد قصف کند نه دیگه، اونجا با هم برن با هم نرن فرق نمیکنه، برای هر لفظی یه حد مستقل داره. و انما حملناه، چرا ما این قول امیرالمومنین رو که حملناه، این قول رو ببخش، این عبارت امام جعفر صادق رو حمل کردیم، علی ما لو کان القصف بلفظ واحد، به جایی که قصف با یک لفظ باشه در حدیث این نبود، ما حمل کردیم بر این. ما انه اعم، با اینکه حدیث اعم بود، یعنی از حدیث این عبارت فهمیده نمیشد که این مرد با یک لفظ قصف کرده یا با الفاظ متعدد این جماعت رو قصف کرده، چرا حمل کردیم با یک لفظ؟ جمعاً بینه و بین صحیحت حسن العطار عنه، جمع کردیم بین این حدیث و بین صحیحه حسن عطار، اونم بازم از امام صادق، فی رجل قذف قوما جمیعا. دقت کنید، در یه مرد، در رابطه با یک مردی که یک قومی رو به شکل جمیعا، جمیع این قوم رو، جمیع این قوم رو قصف کرده بود. امام اول سوال میپرسه، به کلمت واحده، با یک کلمه قصف کرده این جمیع این قوم رو؟ گلتو نه. راوی میگه بله گفتم با یک کلمه. امام میفرماید یضرب حدا واحدا، یک شلاق میزنیم، یه حد میزنیم. فإن فرق بینهم فی القصف ضرب لكل واحد منهم حدا، اگر نه این مرد برای هر کدام در قصف با الفاظ متفرقه قصف کرده، فرقه یعنی با یه لفظی اونو قصف کرده، با یه لفظ دیگری اون یکی رو قصف کرده، برای هر کدام حد جداست. خب برگردیم، جمله اولین حدیث که گلتون ام گاله یزرب و حتم واحدن، این جمله رو با اون قبلی مقایسه کن، با حدیث قبلی. این نشون میده چون در صورت کلمات متفرق این حدیث میگه حد متعدده، حد واحد نیست، عبارت دوم این حدیث رو کار نداریم. عبارت دوم این حدیث میگه در صورت متفرق بودن کلمات حد متفرقه. عبارت اولی چه اینجا میگه یک حد میخوره با اون حدیث قبلی با هم جمع میکنیم. جمعش این است یه حد میخوره اگر با هم برن شکایت کنن، اگر با هم نرن یک حد نمیخوره. اون توضیحی که خارجن گفته بودم به حمل الاولا، این عبارت اولی رو حمل میکنیم. حمل الاولا روایت اولی، روایت اولی کدوم عبارتشو که و این اتو بهی متفرقین زربه، اون حدیث اولی رو هم نمی کنیم. مالوکان القصف به لفظ واحد، که قصف با یه لفظ بود و الا اگر قصف با یه لفظ نبود دیگه اون تفصیل جا نداشت که مجتمعن برن متفرقن برن، چون در حدیث دوم عبارت حدیث دوم عبارت دومش دیگه گفته اگر با الفاظ متعدد قصف بشه حد متعدده، کاری ندارن مجتمعن شکایت کنن یا متفرقن شکایت کنن. این که اینجا تفصیل داده در حدیث اولی در جایی سه با یک لفظ قصف کرده، و ثانیه این حدیث دوم رو عبارت اولش رو دقت کنید، و ثانیه یعنی روایت ثانیه اما عبارت اول روایت ثانیه رو علاما لجاؤه بهی مجتمع، بر جایی هم نمی کنیم که این جماعت مجتمعن اومدن. خب این جمع ما و فتوای ما. و عکس ابن جنید، ابن جنید برعکس کرده، فجعل القصف بلفظ واحد موجبا لاتحاد الحد مطلقا، گفته اگر با لفظ واحد قصف کنه مطلقا حد یک بار حد میخوره، یعنی اونجا دیگه بحث شکایت نیست چون یه دونه لفظ از زبانش خارج شده به خاطر اون یه لفظ، ولو همه رو قصف کرده لاکن یه دونه لفظه یه دونه حدی داره. متعددن یعنی چه مجتمعن برن چه متفرقی، و به لفظ متعددن موجبن للاتحاد انجا و مجتمعین، مجتمعین همچنین جعل القصفه به لفظ متعددن، اگر قصف با لفظ متعددن باشه اینم قرار داده موجب اتحاد، اتحاد یعنی حد، گفته یه حد میخوره اگر با هم بیان، یعنی ایشون ابن جنید در بحث قصف با الفاظ متعدد این تفصیل رو قائل شده، اگر با الفاظ متعدد قصف کرده با هم شکایت کنن یه حد، اما ولی تعدد انجا و متفرقه این جعل القصف موجبا للتعدد، قصف رو موجب تعدد دودسته در جایی که به لفظ متعدده، این موجب للتعدد عطف است بر للاتحاد، یعنی جعل القصف به لفظ متعدد موجبا للتعدد انجا و متفرقین، اگر متفرق بیان با الفاظ متعددم قصف کرده اینجا متعدد حد میخوره. و نفا عنه فی المختلف البس، در مختلف و شیعه علامه هلی گفته لا بس به این فتوا، به محتجن به دلالت الخبر الاول علیه، احتجاج کرده که خبر اول بر او دلالت میکنه دیگه. خب این خبر اول چجور بر این مطلب دلالت میکنه؟ حتما اینها جماعتن خوندن، فی رجل افترا علا قومن جماعتن، یعنی قصفهای متعدد، افترا یعنی گزفه، قصفن جماعتن، جماعتن یعنی قصفن متعددن، جماعت رو به معنای جمع بجیریم و صفت برای قصف مقدر، ما جماعتن خوندیم به عنوان عطف بیان از قوم، جماعتن بجیریم به عنوان صفت برای یک موصوف مقدر، افترا افترا ان جماعتن، یعنی افترا جمع، افترا جمع به معنای افترا متعدد. میفرماید محتجن به دلالت الخبر اول علی و هو افزه و طریقن، و گفتن چه سندش هم چه واضح تره. و فیه نظر مرحوم شهید ثانی میفرماید این استدلال اشکال داره، چون اگر میخواید به حدیث اول استناد کنید، خب در همه جای حکم جاری کنید، یعنی در حدیث اول اعم توضیحی که ما قبلا دادیم گفتیم اون اعم رو جمع میکنیم با این حدیث دوم، و الا خود به خود نگاه کنیم حدیث اول شامل الفاظ متعدد و لفظ واحد هر دو میشه. یعنی اگر واقعا به حدیث اول میخواید استنباط کنید فتوا بدهید، باید این گونه بگویید، هرگاه چه با لفظ متعدد چه با لفظ واحد قصف کند طرف یک جمعی رو، هرگاه با هم اومدن یه حد متفرق اومدن حدهای متعدد، اگر این فتوا میدید باید اینطوری بدید. و فیه لان تفصیل الاول شامل للقفص المتعدد والمتعدد، اون تفصیلی که در حدیث اول است اگر با هم بیان اگر متفرق بیان شامل قصف متعدد و قصف واحده، چه با لفظ واحد چه با لفظ متعدد. درسته ما حمل کردیم، ما شهید ثانی هم کردیم به جایی که با قصف واحد باشه به خاطر روایت دومی، اما روایت دومی نبود، روایت اولی رو میخواید فتوا بدید چنانچه همین حرف رو میزنید، باید کلی بجید چه قصف متعدد چه قصف واحد با لفظ واحد. فالعمل بهی یوجب التفصیل فیهما، اگر به صرف حدیث اول میخواهید عمل کنید باید تفصیل بدید در هر دو صورت، یعنی چه با لفظ واحد قصف کنه چه با لفظ متعدد قصف کنه. نکته بعدی هم این است و ظاهر ان قوله فیه جماعه، فرمایش امام در این حدیث اول چه گفته جماعت، اینو صفتون للقوم، اینو صفت برای قوم بگیر، یعنی ما هم مجرور خوندیم قوم، البته ما من عرصدم عطف بیان قوم جماعتن، اینشون میفرماید صفت در هر حال، لانه اقرب و انسب بالجماعت، چون این نزدیکتر به قوم نزدیکتر و مناسبتر با جماعته، یعنی این جماعت رو از متممات قوم در نظر بگیریم، چه صفت چه عطف بیان. لا للقصف، از متممات قصف در نظر نگیریم، آخه کلمه قصفی در کار نبود، افترا بود، افترا به معنای قصف دیگه، افترا قصفن جماعتن، صفت برای مثلا مفعول مطلق در نظر بگیریم. میگه و انما یتجه قوله، فرمایش ابن جنید زمانی وجیهه لو جعل صفتا للقصف، اینو به عنوان صفت قصف در نظر بگیریم، المدلول علیه بالفعل، اون کلمه قصفی که فعل افترا بر اون دلالت میکنه، افترا قصفا جماعتا، و جماعت را هم معنای متعدد بگیریم، اینم مرحله دوم. و اريد بالجماعه القصف المتعدد و هو بعید جدا، دو تا بعد هست، یکی این است جماعت متمم قوم نه برای قصف، دومی هم این است این جماعت رو به معنای متعدد گرفتن نه به معنای مجتمع، اینم یک بعد دومیه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.